شده، تو پوششامون جای حق و باطل عوض شده. خب اگر جامعه ای خدای نکرده جای حق و باطل عوض بشه، چجوری میتونن امام زمان رو به عنوان مصداق حق قبول بکنن؟ اگر این اتفاقات تو جامعه ما بیفته، اسراف که گناهه میشه افتخار، ساده زیستی که افتخاره میشه، همه اگر کسی ساده زیست باشه همه سرزنشش میکنن. ازدواج زود که دستور خدا پیغمبره میشه ام الگرایی، ازدواج دیر هنگام که پدر دختر و پسر و جامعه رو در میاره میشه مدر زندگی کردن. خیلی بده ها، خیلی بده. چادر که یادگار حضرت زهراست سر کسی باشه تو خیابون بهش میگن کلاکسیا، بی حیایی میشه با کلاسی. اینا جای حق و باطل چی شد آقا؟ عوض شده. اینا جای حق و باطل عوض شده. اگه من و شما هم بچه‌مون بره به یکی خدمت بکنه، کار بکنه، جهادی بره کار بکنه، پول نگیره، نمیگم حالا پول نگیره، دنبال پول نباشه، میگیم تو عجب بچه‌ای، نعوذ بالله، نفهمی هستی. قبل از اینکه کار بکنی اول پول تو بگیر، سرتو کلا نگذارن. اما اگه یک کسی دلا سلا سر مردم کلا بذاره میشه زرنگ تو جامعه ما. خیلی زرنگ ها. یک آپارتمان شو تونست دوتا کنه، دوتا چهارتا، چهارتا هشتا، همین تو بالا یک دفعی شد بردساز و بعدشم به عنوان اختلاسگر شد. جای حق و باطل عوض بشه، ما نمیتونیم منتظر امام زمان باشیم. جای حق و باطل عوض بشه، زنها و مردها جاشون عوض بشه. ببخشیدا، دختری که تو خانه با عفت و حیا نشسته میشه امول عقب مونده، دختری که خودشو بزک میکنه میاد تو خیابون میشه دختر امروزی و فهمیده. اینا اگه جای حق و باطل عوض بشه، خواندن این جمله دعای ندبه خنده دار میشه ها. اللهم و اقم به الحق و ادهز به باطل. خب امیر المؤمنین هم آمد حق و باطل رو درست به مردم بگه، زدن کشتنش. امام حسن هم میخواست حق و باطل رو بگه، زدن کشتنش. امام حسین هم میخواست حق و باطل رو بگه، مسابقه گرفت گذاشتن برای زدنش. اینا میخواستن حق و باطل رو بگم. تو زیارت آل یاسین میگه الحق ما رزیتمو و الباطل ما اسخطتمو. حق اون چیزیست که خدا و پیغمبر و اهل بیت بهش راضی باشن. آی خانوما به همه بگی، آیا حضرت عباسی خدا و امام زمان به این بی‌حیایی ها راضی هن؟ تا دم در حرم حضرت معصومه موهاش بیرونه، آرایش هم داره، با لباس چسب اومده، اینجا یک چادر میزه رو سرش، میره زیارت، از زیارت میره بیرون دوباره چادرشو در میاره. این حق واقعا؟ اینا راضی هن؟ ما داریم میگیم خدایا اون کسی که قرار حق رو اقامه کنه بیاد. خب بیاد که من مشکل دار میشم که. پس اولین شاخصه منتظران ظهور امام زمان چیه؟ حق و باطل شناس باشیم، عدل و ظلم شناس باشیم. ما عدل چیه؟ او چیزی که به نفع ماست. ظلم چیه؟ او چیزی که به ضرر ماست. من گاهی وقتا، حالا چون مشاورهای خانوادگیرم گاهی جواب میدیم، آقا و خانم با هم دعواشون شده، آقا میگه من مظلوم واقع شدم، خانمم میگه من مظلوم واقع شدم، میگم پس ظالمی وسط کیه؟ هر دو مظلوم واقع شدم. چرا؟ چون آقا هم خطکشش منافع خودشه، خانمم خطکشش منافع بگی خودشه. پس اشکال مال اسلام نیستا، اشکال مال اینه که من حق و باطل رو نمیشناسم. باید برم سراغ قرآن و اطرت. قرآن و اطرت مصداق حق و باطل. لذا آمدن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن یا رسول الله یک خانمی از این بزرگان قبیله ما خطایی کرده. خب بعد حد خدا جاری بشه دیگه. ولی خانم اگر حد خدا جاری بشه، چون خانمی از بزرگان قبیله، یا آبروی ما میره. از این به قول ما یک فقیر فقرا آوردیم، یک پولی بهش بدیم شلاق بخوره. پیغمبر اکرم عصبانی شدن، فرمودن قسم به اون خدایی که جانم در دست اوست، فاطمه هم خطا کنه حد خدا رو جاری میکنه. الان شکایت مردم امروز توی از دستگاه قضای ما فی الجمله چیه؟ که آقا یک نفر که آقازاده ای اگه خطا کنه کسی کارش نداره، این حقه؟ این حق نیست. حق اینه اگر فرزند پیغمبرم توی مملکت خطا کرد نعوذ بالله، باید حد خدا جاری بشه، نه اینکه کسی پولدار ارزم به قاضی رو بخره، مأمور رو بخره، اینا حق نیست. امام زمان میخواد بیاد قسط و عدالت رو اجرا بکنه، من و شما باید عدالت شناس باشیم، ما باید عدالت شناس باشیم. یکی گفت من پشت سری حاج آقا نماز نمیخونم. گفتم برای چی؟ گفت عدالت نداره. گفتم عدالتش چی بوده؟ نداره چیه؟ گفت رفتم مسئله سوال کردم، به نفع من جواب نداده. چون حاج آقا مسئله رو به نفع من جواب نداده، از عدالت چی شده؟ بگی ساقط شده. این درسته؟ ما اینجوری باشه خب امیرالمومنین هم نعوذ بالله عدالت نداره، همینجوری کشتنش دیگه. مردم تو رو خدای مطلب خیلی ساده دارم بیان میکنم، ولی خیلی مهمه. کسانی که منتظر آقا جانمون امام زمانن دارن دعا میکنن اللهم و اقم به الحق و ادهز به الباطل. خدایا اون کسی که قرار سفره حق رو عدالت رو پهن کنه به ما برسان، و اون کسی که قرار سفره ظلم و جور و باطل رو جمع بکنه برسان. این آقا میخواد به ما برسه، باید ما حق و باطل شناس باشیم. هر کی قوم خویش ما بود حقه، هر کی با ما غریبه بود باطله، هر کی همشهری ما حق بود بود حقه، هر کی همشهری ما نبود باطله، هر کی به نفع ما حکم کرد حقه، هر کی به نفع ما حکم نکرد باطله. اینجوری نیست. اینجوری باشه هیچ وقت ما امام معصوم پذیر نیستیم. پس ویژگی منتظران امام زمان یکیشو توضیح دادم، دوتای دیگر رو فهرستوار میگم چون خیلی فرصت نداریم. پس ویژگی اول چی شد؟ حق و باطل شناس باشیم، عدالت شناس باشیم، ظلم شناس باشیم. ما باید ظلم رو بشناسیم که باش مبارزه کنیم. ویژگی دوم منتظران امام زمان، اونایی که یادداشت میکنن، ویژگی دوم باید خودمم اهل حق، حق گرا به قول امروزی ها، و باطل گریز باشم. منی که تو خانم دارم به زن و بچم ظلم میکنم، منی که تو خانم طرفدار عدالت نیستم، به قول بعضی از بچه ها میگن که خدا نکنه بابا بیاد تو خونه. گفتم برای چی؟ گفت بابا که میاد تو خونه کنترل همیشه دسته. بگید خوی کجاش حقه که کنترل تلویزیون و کنترل کولر همیشه دست بابا باشه؟ خب بچه اگه من اخبار رو دوست دارم، بچه هم برنامه کودک رو دوست دارم، یک کم مال شما یک کم مال او. حضرت زهرا سلام الله علیها به بابای نازنینشون رسول الله فرمودن بابا کار خانه زیاده، من نیاز به کمک دارم. کمک برای از زهرا آوردن، فزه خادمه، ولی از زهرا نفهمودن حالا چون من خانم خانم میرم میشینم روی تخت خودم و باد میزنم، چون تو کلفت خانه برو کار بکن. از زهرا فرمودن نه، تو هم انسانی منم انسانم، کار زیاد بوده اومدی کمک من، نصف کارا مال من نصف کارا مال تو. امروز گاهی وقتا یک صحنه های بدی رو میبینیم تو خونه ها، کار زیاده، یه کارگر آوردن، ولی خانم و دخترای خانه همه نشستن دارن تخمه میشکنن، کلفت خانه بره تو آشپزخونه ظرف بشوره. به قرآنی حق نیست، من اهل حق نیستم، من دارم ظلم میکنم، من خودم نباید ظالم باشم، باید عادل باشم. اگر کسی میخواد منتظر امام زمان باشه، اولا باید معرفت به حق و باطل داشته باشه، بعد خودش باید عامل به حق باشه، از باطل گریزان باشه. ویژگی سوم رو بگم حرفم تمام. ویژگی سوم باید برای اقامه حق و برای ستیزه با باطل بجنگه. امیرالمؤمنین با معاویه جنگیدن، امام حسن جنگیدن به صورت غیر مستقیم، امام حسین جنگیدن، امام بزرگوار ما جنگیدن، رهبر عزیزمون جنگیدن. امروز بعضیا میگن بله چی با جنگیدن با ظالم، بری با آمریکا کنار بیا. خب به امیرالمومنین هم گفتن یک ذره با معاویه کنار بیا، یک ذره. حضرت فرمود سازش با ظلم اصلا. امروز بعضی ها میگن حاج آقا نمیشه یه ذره با آمریکا کنار بیاید، این داروهای ما رو بده، غذاهای ما رو به ما بده. اگر قرار ما منتظر امام زمان باشیم، قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اگر با ظالم کنار اومدید فاتحتون خونده. خیلی ساده گفتم، سه تا ویژگی منتظران امام زمان رو بر اساس این جمله نورانی دعای ندبه گفتم: اللهم و اقم بهل حق و ادهز بهل باطل. هر کاری میکنیم به زبون خودمون میگیم این حق، این عدالته، بریم بپرسیم. قرآن هم میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدایا به آبروی قرآن و اطرت، به آبروی امام زمان، به ما توفیق حق گرایی و حق طلبی عنایت بفرما. السلام علیک یا صاحب الزمان، یا خلیفت الرحمن، یا امام الانس والجان، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.
عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی صبری سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف شد، برنامه بربال سخن بود. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری تقدیم شما عزیزان شد. شناخت حق و باطل، ملاک ولایت مداری، موضوع سخنان ایشون بود که تکرار این برنامه در ساعت 13:25 دقیقه از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. انشالله که دوستانی که این برنامه درشون میخواد بشنم مجدد همراه باشن در اون ساعت، یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا، اپلیکیشنی که بر روی گوشی های هوشمند شما نصب میشه، میتونید ایران صدا رو نصب کنید، در اختیار بگیرید، هم از اون طریق رادیو معارف رو بشنوید، هم درباره برنامه‌هایی که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو بفرمایید، هم به صورت صوتی میتونید این کار رو انجام بدید، هم به صورت متن. اگر برنامه رو میپسندید اونجا لایک کنید، بپسندید ما رو، و اگر نقدی هم دارید حتما اونجا مطرح بفرمایید، چون هم به گوش تهیه کنندگان اون برنامه میرسه، هم مدیران سازمان میبینن و فکر میکنم تأثیر خوبی در روند برنامه سازی رادیو معارف داشته باشه نقدهای شما دوستان عزیز و ارجمند. آنچه که برای این لحظات آماده کردیم که تقدیمتون کنیم، برنامه باغ تماشا هست، نمایش جواد آل نبی علیهم السلام تقدیم شما دوستان گرامی میشه. پس از اون هم پرسمان تربیتی رو میشنوید.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه باغ تماشا، کاری از گروه نمایش رادیو معارف.
جواد آل نبی، نوشته علی رضا قمچی فشکی. با شرکت هنرمندان باقر کریمپور، علی اصغر دریایی، مهرداد اشقیان، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی، محمد پور حسن، احمد لشینی، سینا نیکوکار، نازنین مهیمنی، محمد رضا علی، علی میلانی، اسماعیل بختیاری. کارگردان مجید حمزه، گوینده میر طاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
دوستان سلام، در قسمت‌های قبل مجموعه نمایشی جواد آل نبی با موضوع زندگی امام جواد علیه السلام، امام نهم، شنیدید که پس از شهادت امام رضا علیه السلام، فرزند گرامیشان امام جواد با وجود اینکه نوجوان بودند، به عنوان جانشین امام هدایت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفتند. این در حالی بود که دشمنان ولایت و تشیع، یعنی خاندان بنی عباس، از هر فریب و خدعه‌ای استفاده کردند تا مانع ایشان شود، اما با یاری خداوند و درایت امام جواد موفق نشدند. از جمله تلاش‌های عباسیان برگزاری مجالس مناظره بود، اما جواد الائمه با علم لدنی موهبت خداوند آن چنان پاسخ مدعیان را دادند که همگان ناچار شدند به شایستگی ایشان اعتراف کنند. اما مأمون عباسی که از جانب امام خود را در معرض تهدید می‌دید، اجرای نقشه دیگری را در پیش گرفت و چاره را دوستی با امام جواد دانست. او برای اثبات این موضوع به امام محمد تقی پیشنهاد کرد که با دخترش ام فضل ازدواج کنند. این اتفاق در بین یاران امام و حتی خاندان عباسی با مخالفانی چند مواجه شد، در حالی که امام جواد دعوت مأمون را پذیرفتند و از مدینه راهی بغداد شدند. از سوی دیگر مأمون که قصد جنگیدن با رومیان را داشت، هدایت امور دارالخلافه را به برادرش معتصم واگذار کرد تا از نبرد بازگردد و باقی نقشش را اجرا کند.
عمو جان، جعفر گمان کرده امور دارالخلافه دچار وقفه می شود و دلسوزی کرده. اما جعفر ابن مأمون، تو باید حتی بیش از من مراقب خواهرت باشی. او وظیفه مهمی بر عهده دارد.
چشم حضرت خلیفه، چشم.
دیدی امو جان، از این پس همگان در مقابل تو فقط باید بگویند چشم.
خداوند شما را برای خاندان عباسی حفظ بفرماید.
خداوند خاندان عباسی را حفظ بفرماید. حالا بفرما که چه امری داری؟
چشم، نوبت پیشین که در همین دارالخلافه با شما صحبت کردم به من رهنمون دادید تا با شویم محمد ابن علی به مهربانی رفتار کنم. شما امر کردید که چنان کنم تا شویم و دیگر اهالی سرای از جمله آن کنیزک
سمانه مغربیه.
آری، چه خوب به یادتان مانده.
مگر می شود نام کسی که تو را آزرده فراموش کنم؟ می گفتی عمو جان؟
در تلاش بودم که آنها دریابند من دختر خلیفه مسلمانان هستم و باید منزلتم را بدانند.
مرحبا، مرحبا. حالا بگو اوضاع سامان یافت؟
نه عمو جان، هرچی به آنها گفتم که من چه کسی هستم با من بیشتر بدرفتاری کردند.
محمد ابن علی چه کرد؟
هنوز هم توجهش صرف آن کنیزک خاندانش می شود، نه من. در آن سرای گوی همگان با من دشمن هستند. هیچ کس نمی خواهد بداند که با دختر خلیفه چگونه باید رفتار کند.
حضرت خلیفه، خواهرم در چند نوبت نزد من آمد و از آنان شکوه کرد، اما من از او خواهش کردم که شکیبا باشد.
آری من هم چنین کردم، اما آنان همواره در گفتار و رفتار با من تندی می کردند. البته از محمد ابن علی هرگز کلام یا رفتار تندی ندیده و نشنیدم.
پس دیگر زمان آن فرا رسیده که با تحکم بیشتر ایشان بداند که قدر دختر خلیفه را ندانستند و باید بابت این ناسپاسی هزینه سنگینی بپردازند. ام فضل، هرچه با مباشات رفتار کرده ای کافی است. محمد ابن علی از رأفت و مساعدت خاندان ما خیلی بهرمند شده، اما قدردان این مواهب نبوده و باید سزایش را ببیند.
خدا را شکر که بالاخره میخواهید برای من کاری کنید.
از قضا تو باید برای ما کاری بکنی.
من؟ چه کاری؟
جعفر
عموچان،
برو و مطمئن بشو که کسی استراحتم نمی کند.
اصابه
ام فضل، میخواهم آخرین و مهمترین قدمی که باید برای خاندان عباسی برداری را به تو بگویم.
عمو جان، کسی نبود.
خب پس ام فضل بدان که یعنی وقت اون شده که مهمترین مسئولیتی که پدر فقیدت مأمون ابن هارون رشید برای تو در نظر داشت به تو ابلاغ شود و اجرایش کنی. جعفر، تو نیز مسئولیت خطیری بر عهده داری، خوب گوش بسپارید. باید با کمک هم زندگی محمد تغییر را پایان بدهیم.
چگونه عمو جان؟
واقعا؟
آری، از سائه میگویم.
خدا لعنتتان کند ای قوم ظالم و قاتل، مولای من را به شهادت رساندی. ای خدای ناظر، چرا از آسمان خون نمیبارد؟ سردار مولای من را به نزد خودت بردی.
یا بیا از این میدان برویم یونس، آنچنان فریاد میزنی که همگان را به دور من جمع کردی.
مرا به حال خود بگذارید، هنوز که سخنی نگفتم ابن یحیی. خدایا چرا بغداد را ویران نکردی؟ اینان بهترین بندت را همچون پدرش مسموم کردن.
پسر عبدالرحمن، همگی از این غم عظما گریانی. اما
چه ابن آدم، باز میخواهید مرا ساکت کنید؟ نگفتمتان که بیایید مانع آن نابکاران شویم تا به اماممان گزندی نرسد؟ نگفتمتان؟
یونس بیا برویم جای مناسب، هرچی میخواهی گریه و شکر میکنی.
چه فایده ابو جعفر، چه فایده؟ به شما یاران محمد ابن علی گفتم که بیایید بیشتر مراقب مولایمان باشیم، اما ترسیدید و مرا یاری نکردید. مرا من کردید و مقابلم ایستادید، تا می توانستید شماتتم کردید. حالا چه ابو جعفر چه؟ حالا من شما را شماتت کنم؟ اما چه فایده؟ مولای من به نزد جدش حضرت رسول خدا عروج کرد.
ابن عبدالرحمن، به خاطر من بیا برویم. خیلی از سخنان تو را نامحرمان نباید بشنوند. بیا برویم و در راه با یک دیگر درد دل بگوییم.
موفق یادت هست در مدینه به تو گفتم که تو خدمتگزار مولای من هستی؟ بیا وساطت کن تا به زیارتشان بروم و از ایشان استدعا کنم به بغداد نیاید.
آری برادر، آمدی گفتی، اما ایشان راهی شده بودند.
چرا؟
مردان خدا هر آنچه می کنند به اذن حضرت حق است.
چه می گویی موفق؟ خدا خواست که انسانی چنان شریف و مقرب از اینجا برود و دیو صفتانی همچون معتصم بمانند و مسلمانان را بیازارند. نه تقاصی نه جزایی، محکمتر از قبل به تخت خلافتشان بچسبند و بیش از پیش بیت المال را حیف و میل کنند.
یقین بدان که خداوند ظالم را مجازات خواهد کرد.
اما من خودم باید سزای آن رذل پسته از خدا رانده را بدهم. باید به با آن مکان فاسد بروم و معتصم را از دم تیر بگذرانم.
پسر عبدالرحمن، شیطان را لعنت کن، بیا برویم. نگذار نمامان و جاسوسان معتصم اخباری به او بدن که تو را نیز به سرای باقی بفرستن.
ای کاش خداوند مرا به نزد مولایم ببرد. این زندگی بدون مولایم جهنم است. اکنون باید به دارالخلافه بروم و حق آن ملعون را کف دستش بگذارم.
نه باید بروی. من نمیگذارم.
رهایم کن ابن یحیی، کنار برو موفق.
نباید بروی.
نه برمید. من را رها کن. باید بروم. باید
آرام باش.
آخر چرا ابو جعفر، چرا نمیگذارید؟ من در این عالم کار دیگری ندارم جز این.
یونس آرام باش، زبان به دندان بگیر. اکنون باید برای بزرگ داشت مولای من مراسم شایسته برگزار.
آخر چرا ما باشیم و مولای من رفته باشد؟ چرا؟ چرا؟
نمیتواند من را بترساند. اما تو معتصم عباسه نیستی؟ چرا او را نمیترسانی که من را نترساند؟ برو. سوختم. به پسر رضا بگو در اینجا راهی ندارد، باید برود. آتش، سوختم، باید برود.
نه، نباید بروی ابو جان، اینجا از همه جا امن‌تر است. بیا قدری آب بنوش تا آرام شوی. جعفر از این جام برایش آب بریز. نه، اصلا خودم برایت آب بریزم ابو جان. اجازه بده.
نه
بفرما، بنوش.
فاطمه.